نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ، از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. تاریخ پایه دهم رو از درس دوازدهم با عنوان جامعه و خانواده در ایران باستان ادامه میدیم. بخش اول رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان ارائه کردیم که بیشتر صحبت ما به بحث و بررسی پیرامون ساختار نظام طبقاتی ایران در دوران باستان از زمانی که اقوام آریایی به فلات ایران مهاجرت کردند تا زمانی که حکومت تشکیل دادن و دیدیم که زمانی که حکومت‌ها شکل گرفتن و بحث قدرت و ثروت مطرح شد، ما شاهد شکل‌گیری یک نظام طبقات اجتماعی جدید هستیم که در این نظام طبقاتی بعضی از گروه‌ها مثل طبقه جنگاوران یا همون ارتشداران سالار و روحانیون یا مغان از قدرت، اعتبار و جایگاه بالاتری برخوردار بودند و اکثریت جامعه ایرانی که شامل توده مردم بودند، شامل کشاورزان، دامداران و صاحبان حرف و صنعتگران بودند که در واقع این گروه‌های اجتماعی هم بخش عمده درآمدهای کشور رو ایجاد می‌کردن، درآمدزا بودن از طریق کشاورزی، از طریق دامداری، از طریق تجارت و صنعت و هم باید مالیات می‌پرداختن. و این نظام طبقاتی همونطوری که صحبت شد در دوره ساسانیان به دلیل تمرکز قدرت سیاسی و تمرکز قدرت دینی در واقع شکل کاملتری به خود گرفت و کاملا متمایز بود، طوری که انتقال از یک طبقه اجتماعی به طبقه دیگه به راحتی امکان پذیر نبود و موبدان تأکید داشتن به این قضیه که بحث این که هر کسی که در خانواده‌ای در طبقه‌ای متولد میشه باید ادامه زندگی خود رو در اون طبقه بگذرونه، به خصوص طبقات در واقع توده مردم، کشاورزان، پیشه‌وران، صنعتگران و بازرگانان امکان رفتن به طبقه اشراف رو نداشتند. و شاید یکی از مهمترین دلایلش بحث در واقع خون و نژاده بود و تقدسی که برای اون قائل بودن. در ادامه مباحث درس دوازدهم از تاریخ دهم وارد مبحثی میشیم تحت عنوان نظام خانواده در ایران باستان. در صفحه 113 این بحث رو ادامه میدیم. هسته اصلی جامعه آریایی نخستین بر نظام خانواده استوار بود. خانواده ها هر کدوم به طایفه هایی در واقع منصوب بودند که نیای مشترک، جد مشترکی داشتند و مجموعه چند طایفه قبیله‌ای رو تشکیل می‌داد و این قبایل هفتگانه با اتحاد با هم توانستن حکومت‌ها و سلسله‌هایی رو به وجود بیارن. خانواده در زبان اوستا در واقع زنتو خوانده میشه که این زنتوها یا خانواده‌ها در دمانه یا همون خانه تحت سرپرستی پدر خانواده زندگی می‌کردند. خانواده در واقع نخستین جامعه آریایی خانواده گسترده بود، شامل پدر، مادر، فرزندان، نوادگان، برادران، خواهران، عروسان، عموزادگان و همونطور که اشاره کردیم یک جد مشترک، یک نیای مشترک اینا رو به هم متصل می‌کرد. در این نظام خانواده نقش پدر بسیار حائز اهمیت بود. سلطه پدر بر دیگر اعضای خانواده نامحدود بود. پدر هم کار قضاوت، هم اجرای آداب و رسوم دینی و مذهبی، خواندن سرودهای مذهبی، نگهبانی از آتش خانه که این نکته بسیار مهمی هست. آتش هم جنبه تقدس در واقع داره و همین که طبیعتاً عاملی است که در واقع در گرما و سرما این خانواده رو در واقع حفظ میکنه. پس حفظ آتش در نهاد خانواده هم برای مناسک مذهبی و هم برای پخت و پز و گرما و نور و روشنایی بسیار مهم بوده. برای همینه که ما در وظایف پدر در دوران باستان نگهبانی آتش خانه هم در واقع ذکر شده. مادر هم در واقع امتیازاتی هرچند در حد پدر نداشت، اما کدبانوی خانواده بود و از یک موقعیت خاصی برخوردار بود و مورد احترام همگان بود. از نظر شیوه و سنت ازدواج، خب ازدواج درون گروهی بود در خانواده‌های ایران باستان و تشکیل خانواده و ازدواج اهمیت بسیاری داشت. ازدواج یک سنت اهورایی می‌دانستند، برای همین در واقع جنبه دینی و مذهبی هم طبیعتاً داشت و اعضای خانواده تحت نظارت پدر با یکدیگر پیمان ازدواج می‌بستند. نظام اقتصاد خانواده نظام معیشتی بود که در واقع دسترنج تمام اعضای خانواده برای رفع نیازهای مشترک مصرف می‌شد. در واقع اقتصاد معیشتی به تعبیری به معنی اینه که بیشتر درآمد خانواده صرف خورد و خوراک خانواده میشد و خیلی جنبه تجاری در واقع نداشت. این ازدواج های در واقع درون گروهی یا همون در واقع ازدواج های خانوادگی هم به تحکیم روابط خانوادگی منجر میشد و همچنین جلوگیری میکرد از کاهش جمعیت در درون خانواده، خانواده‌ای که در واقع به یک نیای مشترک منتهی و در واقع متصل میشد. دارایی‌های خانواده معمولاً پس از پدر تقسیم نمیشد، بلکه اختیارش تحت در واقع نظر پسر ارشد بود که او در واقع رئیس خانواده میشد بعد از مرگ پدر، تا در واقع از خرد شدن و از تکه تکه شدن این دارایی محافظت بشه و اون بنیان خانواده به تعبیری حفظ بشه. خانواده گسترده تا عهد هخامنشی تداوم پیدا میکنه، اما پس از شکل گیری نظام سیاسی و امپراتوری هخامنشی کم کم این شکل خانواده گسترده تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی به تدریج کوچکتر و محدودتر میشه. اما دلایلش، با گسترش شهرها که این روند از دوره هخامنشی شروع میشه و بعد به دوران ساسانی میرسیم طبیعتاً این بیشتر میشه، مهاجرت خانواده‌های روستایی به شهرها، اشتغال پیدا کردن به شغل‌ها و پیشه‌های گوناگون، در واقع بدین گونه خانواده بزرگ که املاک و دارایی‌های مشترکی داشت در ابتدا به تدریج به خانواده‌های کوچکتر با اموال مستقل تجزیه میشه و تقسیم میشه. طرف دیگه باید اشاره کنیم که تشکیلات اداری و سیاسی که در ابتدا بسیار ساده بود در واقع تغییر پیدا میکنه. توسعه تشکیلات حکومتی، گسترش قشرهای اجتماعی، خب اینا هم طبیعتاً به قدرت و اختیار پدر رو در خانواده کاهش میده. و اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که بخشی از وظایف و مسئولیت‌هایی که پدر در خانواده داشت به دیگر در واقع طبقات اجتماعی سپرده میشه، به خصوص بخش در واقع دینی که امور تشکیلات قضایی، بحث قضاوت، انجام مراسم و تشریفات دینی که در واقع یک طبقه اجتماعی جدید که طبقه موبدان باشن این وظایف رو به عهده میگیرن، که اینها هم در واقع منجر به کاهش قدرت پدر که در واقع دیر زمانی قدرت اول و آخر در خانواده بود منجر به کاهش این قدرت میشه. یکی دیگه از مسائلی که در واقع باید در دوران باستان بهش بپردازیم بحث جایگاه و موقعیت زنان هست. در یک نگاه کلی اگه ما بخوایم یک رویکرد کلی نسبت به ایران باستان داشته باشیم باید اشاره کنیم که زنان در تمامی ادوار تاریخ گذشته و در تمامی این سلسله ها از یک جایگاه و اعتبار و منزلت بالایی برخوردار بودند. ما برعکس اون چیزی که در تمدن‌های یونان و بعد روم باستان می‌بینیم که در واقع حضور زنان رو در کتیبه ها، در مجسمه ها، در محافل عمومی زیاد مشاهده می کنیم، یه همچین وضعیتی و حالتی رو ما در دوران باستان در ارتباط با زنان کمتر شاهدیم. البته این به معنی نیست که جایگاه زنان پایین تر بوده. ما بر اساس آموزه های زرتشت وقتی نگاه می کنیم می بینیم که جایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در واقع تفاوت چندانی با جایگاه مردان نداره. حتی ما به قبل از حکومت‌های ایرانی و آریایی نگاه می‌کنیم که حتی در دوره ایلامی‌ها هم یک در واقع حکومت زن سالار میشه گفت بود و بسیار از خدایان ایلامی نام زنانه در واقع داشتن و در واقع اون ناپیراستو که همسر اون تاش ناپیراشا پادشاه ایلام بود که مجسمه او پیدا شده نشان از نقش و جایگاهی هستش که در واقع زنان در دوران باستان داشتن. در دوران هخامنشی ما میبینیم که زنان حق ارث دارند، در واقع از حق ارث و حتی مالکیت برخوردار هستند و حتی در واقع زنان رو ما در رسته های نظامی میبینیم که آرتیمس در واقع که در زمان خشایارشا در حملاتی که با یونان انجام میدن فرماندهی در واقع بخشی از نیروهای دریایی رو حتی به عهده داره. اینو نشون دهنده در واقع جایگاهی هستش که زنان به طور کلی در تاریخ باستان ایران داشتن. همونطور که اشاره کردیم در بخشای از اوستا تفاوت چندانی بین زن و مرد دیده نمیشه. شعار اصلی زرتوش که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود به یکسان بودن زنان و مردان توصیه فراوان شده. تنها در بخشهایی از اوستا که این هم در واقع احتمالاً در دوره ساسانیان توسط موبدان تدوین میشه سعی میکنه که در واقع یک موقعیت اجتماعی بیشتری به مردان به نسبت زنان بده. در آیین زرتشتی ما میبینیم که زنان رو به پارسایی و عفت، دو خصلتی که در واقع در ارتباط با زنان خیلی روش تاکید شده و زن رو ما مادر خانواده، کدبانو که برگرفته از کلمه کزکبانو یا همون بانوی خانواده هست، از یک احترام و موقعیت بالایی برخوردار بودن. و لوح‌های گلی که از تخت جمشید به دست آوردیم که خوشبختانه تصویرش هم شما در کتابتون مشاهده میکنین، لوحایی که بین 20 تا 30 هزار تکه لوح هست، به حقوق زنان بسیار اشاره شده. شما در زیر این لوح جمله ای رو میخوانید: لوح گلی به زبان ایلامی درباره جیره مادران شاغل در کارگاه شاهی هخامنشیان، یعنی حقوق داشتن. و حتی ما اسنادی داریم از این الواح به دست آمده که نشون میده که مثلا زنانی که در این کارگاه ها کار میکردن در زمان زایمان حقوق دریافت میکردن، در دورانی که استراحت میکردن حکومت به اونها حقوق پرداخت میکرد. این هم نشون دهنده اون هم ساختار نظام اداری و دیوانی دوره هخامنشیان هست و هم در واقع جایگاهی هستش که زنان در اون دوران داشتند. مورد موقعیت اجتماعی زنان در دوره ساسانیان، خب اطلاعات مکتوب و غیر مکتوب بیشتری در اختیار ما قرار گرفته. قبلا صحبت کرده بودیم که ما از دوره ساسانیان کتابهایی به دوره اسلامی در واقع رسید و بعد ترجمه شد، پس ما از دوره ساسانیان هم کتابت داریم که به عنوان اسناد باقی مونده و هم کتیبه هایی که و هم تصاویری که از اون دوران باقی مونده. ما در صفحه 115 باز یک تصویر نگاری داریم، نقش برجسته ازدواج شاپور یکم با ملکه آذر آناهیتا در حضور موبد کرتیر. خب خود این تصویر باز نشون دهنده ای هستش که در واقع شما تصویر زن رو در کنار مرد هم تراز با اون میبینید و از اون طرف در واقع موبد کرتیر رو هم مشاهده میکنید که قبلا اشاره کردیم که ما در زمان ساسانیان نقش موبدان رو بسیار بالا میبینیم، تا جایی که اینها در تصویرنگاره ها و در سنگنگاره ها دیده میشن و از خودشون در واقع کتیبه دارن. چند تا نمونه کتاب شما آورده، مثلا از زنان خاندان شاهی مثل همسر یزدگرد دوم که در مقطعی به سلطنت رسیدن، یا بارسترینش دخترای خسرو پرویز هستند که پوراندخت و آذرمیدخت هست که در مقاطعی به سلطنت میرسن، یا اسنادی داریم که مثلا خسرو انوشیروان شهر یزد رو در اختیار دخترش مهرنگار قرار میده و عملا اداره و کنترل اونجا رو به او میسپاره. اینها نشون دهنده در واقع جایگاه و قدرت اجتماعی و حتی اقتصادی هستش که زنان در دوران ساسانی دارن. بخشی از حقوق اجتماعی و اقتصادی که زنان در دوره ساسانیان داشتن رو میتونیم در واقع بر بشماریم، از جمله این که زن حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشت و میتونست در واقع تجارت کنه، کسب درآمد بکنه. زنان در اموال همسران خود شریک بودن و در واقع بخشی از ارث همسرانشون به اونها میرسید و همچنین زنان میتوانستن در دادگاه به نفع خودشون اقامه دعوا کنن، یعنی میتونستن برن شکایت بکنن. پس در واقع اینا نشون دهنده این هستش که اینا از یک جایگاه اجتماعی در واقع بالایی در جامعه ایران عصر ساسانی برخوردار بودن، از حکومت گرفته تا ارث و تا شکایت و امثاله هم. از دیگر مباحثی که در این درس بهش میپردازیم و با این مبحث این درس عملا به پایان میرسه، بحث جشنها و سوگواری هایی هستش که ایرانیان باستان داشتن. گاه شماری ایران باستان مملو از جشنهایی بود که در طول سال برگزار میشد. این جشنها هم با باورهای دینی مردم، هم با زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به خصوص فعالیت کشاورزیشون پیوند داشت. یعنی ما این جشنها رو زمانی که نگاه میکنیم که در واقع تعدادشون هم بسیار زیاد هست، میبینیم که پیوند و ارتباط نزدیکی در واقع با زمین و کشاورزی دارن. یعنی مثلا حالا برای مثال اینجا بخوایم از نوروز صحبت بکنیم، میبینیم که اول بهار هست، رویش طبیعت و ایرانیان جشن میگیرن و این جشن‌ها در ماه‌های مختلف به عناوین مختلف برگزار میشد. خدمت شما عرض بکنم که ایرانیان خب سال رو به 12 ماه تقسیم کرده بودن، هر ماه نامی داشت و هر ماه که 30 روز بود هر کدام از روزهای ماه هم نامی داشت. هر زمانی که نام ماه مثلا فروردین فرآورتس با نام روز، حالا ممکن بود مثلا ششم فروردین روز اسمش فروردین باشه یا ماه اردیبهشت روز اردیبهشت یکی از روزهای ماه باشه برابر میشد، یعنی نام ماه و نام روز در یک روز مشخص و برابر میشد، اون روز رو جشن میگرفتن. مثلا جشن مهرگان ماه مهر، روز مهر مثلا 16 مهر جشن مهرگان، چون این روز و این ماه با هم برابر میشد. پس یه همچین قاعده ای هم در واقع وجود داشت، یعنی برابر شدن نام ماه و نام روز اون روز رو به جشن می نشستن. چند نمونه از مهمترین جشنها رو کتاب شما معرفی کرده: گاهنبارها، نوروز، مهرگان و سده. اعیاد گاهنبار که خب کمتر شناخته شده، از شش جشن به شکرانه آفریده شدن زمین و خلقت زمین بود که در شش دوره، خلقت یعنی خلقت آسمان، خلقت آب، زمین، گیاهان، جانوران و انسان، که این جشن گاهنبارها در اردیبهشت، در تیرما، در شهریور، در مهرما، در دیما و همچنین در اسفندما برگزار می شد که در واقع در شش جشن بود، در شش ماه سال برگزار می شد که به جشن گاهنبار شهرت داشت. اما جشن نوروز که کهن‌ترین جشن‌ها و اعیاد ایرانیان هست، خب نسبت‌هایی که داده شده، ما بر اساس آن چیزی که از شاهنامه برای ما رسیده اون رو به جمشید پیشدادی، از پادشاه پیشدادی نسبت داده میشه که این روز رو روز نو یا نوروز در واقع خوانده، که این جشنی هست که امروز در کشور ایران و در قلمروی فرهنگی ایران در حال برگزاری هست. این جشن‌ها خب ارزش‌های بسیار بالایی داشتن، فرصتی بود که در واقع مردم ضمن اینکه شادی و تفریح می‌کنن، با هم معاشرت می‌کنن، به اتحاد و انسجام ایرانیان می‌انجامید. یعنی برگزاری این جشن‌ها در حفظ هویت جمعی که عملاً به یک هویت ملی در واقع تبدیل میشه، نقش بسیار مهمی داشتن. و این جشن‌ها که امروز در واقع بحث نوروز رو داریم و در روزهای در واقع جشن نوروز هم داریم در مورد این مباحث صحبت می‌کنیم، خودش در انسجام فرهنگی و ملی ما در این تهاجم‌ها و جنگ‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها نقش بسیار مهمی داشتن. جشن مهرگان هم که اشاره‌ای داشتیم در مهرما، و در واقع جشن سده که در واقع جشن آتش بود که عملاً 50 روز مانده به عید، 50 شب و 50 روز برگزار می شد که خرمن بزرگی از آتش رو می افروختن و خودشون رو در واقع برای آمدن نوروز به تعبیری آماده می کردن. در کنار این جشن ها خب طبیعتاً مراسم سوگواری هم بود که برگزار می شد. در مراسم سوگواری در گذشتگان ضمن خواندن دعاها، نیکی شخصی که از دنیا رفته از او یادآوری می شد. ایرانیان به ارواح در گذشتگان بسیار اهمیت می دادن. روح در گذشتگان اهمیت بسیار زیادی داشت. جشن فروهرها رو در واقع ما داشتیم، تا حدی می شود گفت نوروز رو ما جشن فروهرها، یعنی ایرانیان معتقد بودند که در این ایام ارواح در گذشتگان به زمین دوباره باز می گردن که زندگی در واقع بازماندگانشان رو ببینند، و به این تعبیر ایرانیان در نوروز سعی می کردن که خوشحال باشن، خانه هاشون آراسته باشه، لباس نو به تن بکنن تا ارواح در گذشتگان که به زمین باز میگردن به تعبیری شاد بشن و اونها رو در واقع شاد ببینن. از طرفی هم خب جشن نوروز رو که صحبت کردیم، جشن اعتدالین هست، یعنی هم اهمیت نجومی داره هم اهمیت در واقع فرهنگی و تاریخی داره. با این مباحث در واقع این درس رو ما به سرانجام میرسونیم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
از همدلی تا همزبانی.
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه است، این ضیافت خداست. و یه کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راههایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را اینا را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر.
در این ماه یک چیزی وجود دارد که روح ما را پاک می کند، طاهر می کند. اون چیست؟ اون روزه است، اون تلاوت قرآن است، اون دعا و تضرع است. این همه دعاها مائده های ضیافت الهی، این ارزاق طیب و طاهره ای که خدای متعال در این ضیافت یک ماهه خود در مقابل مردم گذاشته است، که امام فرمودند که در این ضیافت با روزه خدا از شما پذیرایی می کند به این مضمون. بله، روزه یکی از مائده های الهی است، قرآن یکی از مائده های الهی است در این ضیافت عظیم.
این دعاهایی که در ماه ها هست، در روزها هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می کند اگر کسی اهلش باشد، همچه تقویت روحی می کند و همچه راه را برای انسان باز می کند و نورافکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت ها بیرون بیارد و وارد نور بکند، که معجزه آساست. به این دعاها عنایت بکنید. همون مسائل قرآن است با لسان دیگری که لسان ائمه باشد. لسان قرآن یک جور زبان است، زبان دعا یک جور زبان است، زبان علما و عرفا اینها می زبان دیگر است. اون که سبکبار می کند انسان را و از این ظلمت گده می کشدش بیرون و نفس را از اون گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند، این ادعیه ایست که از ائمه ما وارد شدن.
به ساعت 9 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان